ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر بهداشت ایران می گوید واکسن های داخلی بالاترین استاندارد جهانی را دارند. دامداران در 5 استان ایران در واکنش به وضعیت خود دست به اعتراض زدند. و دولت لبنان واردات نفت از ایران را تکذیب کرد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 6 تیر 1400 با شما هستم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است. این اظهارات و گفته‌های سعید نمکی در حالی بیان می‌شود که تاکنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی همچون سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشده است. سعید نمکی روز یک شنبه همچنین گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی واکسن خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد. سخنان وزیر بهداشت در حالی است که وضعیت واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده از سوی مردم مواجه است. در همین زمینه به گزارش وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 134 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و با احتساب این آمار نزدیک به 84 هزار نفر تا کنون به این ویروس در ایران مبتلا شده بند. و این در حالی است که از دیروز تا امروز یک شنبه آزمایش کرونا بیش از 9750 نفر دیگر نیز مثبت اعلام شده. آمار رسمی وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و جان باختگان از سوی منابع مستقل تایید نمی شود. گروهی از دامداران روز یک شنبه در استانهای یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی در اعتراض به افزایش شدید قیمت ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات از جمله در مشهد برخی دامداران اقدام به پاشیدن شیر در خیابان به نشانه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان کرمان نیز دلیل اعتراضات دامداران این استان را افزایش شدید قیمت علوفه در شرایط خشکسالی و بالا بودن قیمت حمل و نقل اعلام کرده است. قاچاق علوفه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و عراق از دلایل عمده افزایش بهای علوفه اعلام شده است. وزارت انرژی لبنان روز یک شنبه اخبار مربوط به واردات نفت از ایران را تکذیب کرد. در پی وعده حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برای واردات نفت از ایران، سفارت جمهوری اسلامی در این کشور روز شنبه در پیامی توییتری از ورود نفتکشی ایرانی به بیروت خبر داده بود. سفارت ایران در بخشی از این پیام روابط میان ایران و لبنان را برادرانه خوانده و خواستار عدم دخالت سفیر آمریکا در این زمینه شده بود. سفیر آمریکا در لبنان دوروتیشیا هفته گذشته واردات نفت از ایران برای حل مشکلات اقتصادی و بحران سوخت لبنان را راهکار مناسبی ندانسته بود. و اما رئیس سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته است اتوبوس واژگون شده خبرنگاران محیط زیست در ارومیه وی آی پی بوده و اگر رئیس جمهور یا معاون اول او هم برای بازدید می آمدند از همین اتوبوس استفاده می شد. این در حالی است که به گفته خبرنگاران ظاهرا ترمز اتوبوس از همان آغاز درست کار نمی کرده و برخی صندلی ها کمربند ایمنی نداشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان رضا ولیزاده بشنویم.
هیچ یک از مسئولان عذرخواهی نکردند. خبری هم از استعفا نیست. دو خبرنگار کشته شدند. یکی مهشاد کریمی و دیگری ریحانه یاسینی. 18 نفر هم مصدوم شدند. اولین اظهار نظر در مورد سلامت فنی اتوبوس از زبان محسن ظهوری مطرح شد. خبرنگاری که ساعتی پس از حادثه روی برانکارد و با گردنی پیچیده در آتل و دنده‌های شکسته گفت اتوبوس از همون آغاز مسئله داشت.
ما تو فرودگاه که سوار شدیم براش جوک ساختیم بسید که اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
کمی بعد از ساعت 5 عصر روز چهارشنبه 2 تیر اتوبوس حامل 26 خبرنگار محیط زیست در محفر ارومیه نقده در دره سقوط کرد. خبرنگاران به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه رفته بودند و از بازدید تونل کانیسی برمیگشتند. بعد از روزی طولانی، خسته و برخی از آنها هم به گفته مرتضی صابری خبرنگار تسنیم در خواب آن هم در جاده فرعی و پرپیچ و خم. زهرا کشوری خبرنگار روزنامه ایران که از جمله خبرنگاران حاضر در این اتوبوس بوده، در گزارش روز یک شنبه خود در این روزنامه نوشته است راننده اتوبوس همانجا گفته بود اتوبوس مال این جاده نیست، اینجا ماشین کوچک میخواهد، اینجا دره است. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم در ویژه برنامه شبکه خبر به همین موضوع اشاره میکند.
رفت بره سمت دره، بچه ها داد زدن سمت دره نرو، بزن به کوه.
زمانی اون جاده جاده اتوبوس رو بوده؟
نه جاده اصلا جاده اتوبوس رو نبود و محلی ها بعد از اینکه ما اتوبوسمون واژگون شد اومدن گفتن اصلا تو این مسیر نباید اتوبوس،
یعنی این که میگفتن که این اتوبوس مال کارگران مجتمع سیمان بوده. بله، و همیشه اونجا بوده. تردد میکرده اینجای نبوده؟
نه، کارخونه سیمان اصلا در یه جاده کفی رانندگی میکنه و احتمالاً برای راننده در جاده کفی در واقع ترمز گرفتن کار ساده تری بوده.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرگزاری ایسنا میگوید اتوبوس مناسب بوده، جاده هم مسیر ناگزیر تونل بوده است، تصادف هم یک اتفاق است که افتاده و چه مسئولیتی باید داشته باشند. از نگاه او ماجرا جای هیچ بحثی ندارد، چرا که راننده گواهی نامه پایه یک داشته، گواهی معاینه فنی اتوبوس 20 روز پیش صادر شده، بیمه داشته است و حتی اگر شخص رئیس جمهوری هم برای بازدید می آمد از این اتوبوس استفاده می شد. اتوبوسی که 15 سال از عمر آن می گذشت و برای جابجایی کارکنان کارخانه سیمان به کار می رفته است. خبرنگاران حاضر در اتوبوس واژگون شده از همان ابتدا تاکید کردند ترمز اتوبوس ظاهراً دچار مشکل فنی بوده است. البته ماجرا فقط به ترمز اتوبوس ختم نمی شود. مورد بعدی کمربند ایمنی صندلی هاست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا می گوید 2 دقیقه پیش از حادثه کمک راننده به خبرنگاران می گوید کمربندهای ایمنیشان را ببندند. این در حالی است که بنا به اظهار خبرنگاران بعضی از صندلی ها اصلا کمربند ایمنی نداشته است. زهرا رفیعی خبرنگار روزنامه همشهری در گفتگو با شبکه خبر.
راننده اعلام کرد که ترمز ندارم. بعد چند تا پیچه که رد کرد به بچه ها بلند گفت، یعنی بچه ها فقط جلویی ها شنیدن که کمربندار ببندین. بعضی ها که جلو کمربند داشتن کمربندار بستن. من حداقل که صندلی عقب تقریبا نشسته بودم به نیمه های اتوبوس، اصلا صندلی
کمربند نداشت.
خیلی از بچه ها نداشت. مثلا مال محشاد هم میدونم که محشاد خانم کریمی که جلوی من نشسته بود مال اونم مرحومه نداشت.
نیروهای امدادی هم دیر میرسند. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آتش نشانی 50 دقیقه طول کشید بیاد، اورژانس نیم ساعت طول کشید بیاد، متاسفانه امداد جاده هلال احمر 50 دقیقه طول کشید بیاد و وقتی اومدن یه اکیپ 4 نفره اومدن بدون هیچ تجهیزاتی و ما فقط اونجا داشتیم به مظلومیت خود خبرنگارامون.
در میان تمام پرسش‌هایی که رسانه‌ها در مورد واژگونی اتوبوس مطرح می‌کنند، یک پرسش هرگز مطرح نشد. آیا احتمال خرابکاری در سیستم ترمز اتوبوس وجود داشته است؟ دادسرای ارومیه در حال بررسی این پرونده است. تا اینجا که همه نقص فنی اتوبوس را عامل حادثه می‌دانند. سال 1384 هم وقتی 128 خبرنگار در سقوط هواپیمای C-130 ارتش کشته شدند، کسی جز خود هواپیما و نقص فنیش مقصر شناخته نشد. نتیجه بررسی های دادگاه هر چه باشد، اکنون ریحانه یاسینی و محشاد کریمی جان خود را از دست دادند. محشاد کریمی اگر در این رویداد جان نمی باخت، قرار بود چند روز بعد لباس عروسی به تن کند، اما هر دو در قطعه نامآوران بهشت زهرا زیر خاک خفتند.
بعد از گزارش همکارمان رضا ولیزاده، کلام خانم فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد رو میشنویم که درباره ادامه اعتصاب غذای این زندانی سیاسی با وضعیت وخیم او به رادیو فردا چنین گفته است.
آقای نوریزاد الان وارد 4 ماه شده که در اعتصاب غذا و دارو به سر میبره و متاسفانه زخمایی رو بر خودشون وارد میکنن. هر روز 5 بار و هر بار هم ما ملاقات میریم او رو میبینیم که پیشانی زخمی و خونی داره. متاسفانه هرچی هم به ایشون یادآوری میکنیم که مراقب سلامتیشون باید باشن، ایشون با خیلی عصبیت پاسخ میدن که خانه ما آتش گرفته، من چگونه میتونم فکر سلامتی خودم باشم فقط. و این شرایطی دارن و روز به روز هم شرایطشون حادتر میشه، چون حدود 25-6 کیلو وزن کم کردن و هفته قبل هم که ما به دیدارشون رفتیم گلوشون عفونت کرده بود، به شدت سرفه میکردن و با هر جمله‌ای که میگفتم یک تک سرفه میدادن و خیلی حالشون بد بود. و حالا تصور کنید که این روند اگر بخواد ادامه پیدا کنه و چنان که ادامه داره پیدا میکنه معلوم نیست که شرایط ایشون به کجا ختم بشه.
خانم ملکی، خواسته های آقای نوریزاد چه هست؟
آقای نوریزاد خواستش این هستش که خب آزادی بدون قید و شرط که به لحاظ قانونی گویا برای این آقایون مقدور نیست، چون امروز آقای آقاسی مراجعه کردن، چون اینها پیشنهاد داده بودن که آقای نوریزاد بیاد مرخصی، حتی هفته قبل، دو هفته قبل به یک زندان صحبتی که داشتیم به من گفتن شما بیاید ضامن بشید و ایشون رو آزاد میکنیم، یعنی بیاد مرخصی، که من گفتم قبول نمی کنن آقای نوریزاد و به آقای نوریزاد هم که گفتم گفتن محاله که من مرخصی بیام، من باید آزاد بشم چرا که من اصلا بیگناهم و اساسا جرمی مرتکب نشدم که بخوام تحمل حبس رو داشته باشم. در ضمن اینکه برای ایشون تقریبا 3-4 ماه پیش قبل از اینکه این شرایط رو پیدا کنن، قبل از اعتصاب قضا، عدم تحمل حبس رو صادر کرده بودن پزشک قانونی، ولی متاسفانه توجه نکردن، 10 ماه از تلفنشون رو قطع کردن. خب 10 ماه هم هست الان پسر من در بازداشته و همه اینها عواملی هستش که دست به دست هم داده و آقای نوریزاد رو به این مرحله رسونده. متاسفانه آقای آقاسی امروز رفتن و گفتن که خانم ایشون نمیتونه بدون اجازه ایشون بخواد بیاد ضمانت کنه یا حالا سندی بگذاره و به هیچ وجه این کار رو نمیتونه بکنه و خودش هم، یعنی من الان خودم راضی هستم اگر آقای نوریزاد موافقت کنه خب این امر محقق میشه، ولی متاسفانه ایشون رضایت نمیده. حالا ما پیشنهاد دادیم که دوباره پزشک قانونی ببرن ایشون رو براشون مجددن عدم تحمل حبس، چون اون آقایون میگفتن نه اینطوری نیست، عدم تحمل حبس رو شامل حال ایشون نمیشه. ولی الان که دیگه با این وضعیت وخیم، به خصوص که ایشون 70 سال سن داره، در 70 سالگی شما فکر کنید یک چنین اعتصابی رو پشت سر گذاشته و همینطور ادامه داره، خب قطعا ایشون نمیتونه حبس رو تحمل کنه و این یه راهکار قانونی هست که اونها میتونند آقای نوریزاد رو آزاد کنن. حالا ببینیم که چه اصل عملی نشون میدن و چه تصمیمی میگیرن.
شما خودتون خانم ملکی تحت فشار بسیار بودین، از فشارها رو خانواده خودتون و خودتون بگین، چون فرزند شما علاوه بر همسرتون آقای نوریزاد فرزندتونم پس از مرخصی اکنون دوباره راهی زندان شده، از فشارها بگین این وضعیتی که بر خانواده شما الان حاکمه.
خیلی خیلی، به خصوص که در مورد مرخصی که به علی میخواستن بدن خیلی ماجرا داشت و خیلی دنباله دار شد و خیلی من اذیت شدم و طوری که من اصلا عصبانی شدم اونجا، کلی با این آقایون برخورد داشتم که خب واقعا خودم راضی نبودم ولی گریزی نبود، چون که به ناحق صحبت میکردم و این مرخصی رو دادن و نهایتا هم 5 روزه که واقعا اگر من میدونستم هیچ وقت اون رفت آمدها رو نمیکردم، هیچ وقت این تلاشا رو نمیکردم و اون برخوردها رو نمیکردم، ولی متاسفانه دیگه 5 روزه دادن، 6 روزی هم تمدید کردن، یه هفته هم تمدید کردن ولی مجددا برگردوندن. بدی این مرخصی این هستش که اینها که برمیگردن دیگه به بند خودشون برنمیگردن، باید برگردن به قرنطینه و در 2 هفته قرنطینه باشن بعد منتقل بشن به بند خودشون. خب این آسیب‌های خودش رو داره متاسفانه و بعد فشاری که بیشتر رو من هست، این مسافتی رو که من باید طی کنم، چون علی باید اوین باشه، از ابتدا هم قرار بود اوین بفرستن، نمیدونم چی شد در یه آن تصمیمشون عوض شد. خب البته مشخص دیگه بیشتر آزار و اذیته که اینها مد نظر قرار میدن. من بهشون هم گفتم شما اینجا نشستید که گره از کار مردم باز کنید، شما همش گره رو گره میاندازید. متاسفانه امروز هم باز وکیل علی رو گفته بودم که اقدام کنه برای اینکه علی رو منتقل کنن به اوین. خب اینا همه فشارهایی که رو من هست و من خودم همش دعا میکنم که فکر میکنم اگر آقای نوریزاد آزاد بشه، علی آزاد بشه، تازه من باور کنید این فشارها بروز پیدا میکنه. البته امیدوارم اینطور نباشه، اینطور نشه، ولی خب چاره دیگه نداریم و امیدوارم که همه زندانیان سیاسی، من به دوستان خیلی زیادی گفتم، گفتن که ما کاری نمیتونیم بکنیم، گفتم چرا نمیتونید کاری کنید، شما همه احزاب، همه گروه ها، همه دستجات خواستار آزادی زندانیان سیاسی باشند.
و بعد از شنیدن گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با فاطمه ملکی همسر محمد نوری‌زاد، این خبر ما به پایان میرسه.